بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عني الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. پیشگاه مقدس نورانی علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. محضر امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان حق دارا پدر و مادر و اجداد اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشته شهدا امام و شهدا متنعم از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام برای امام حسین علیه السلام کلماتی و القابی رو به کار بردن که منحصر به ابی عبدالله علیه السلامه و کسی جز امام حسین متصف به اونها نیست. 5 مورد رو دیروز محضرتون تقدیم کردم. 1 ابا عبدالله، این رو وجود مقدس خاتم الانبیا برای سید الشهدا علیه السلام. 2 و 3 زین السماوات والارضین، زینت آسمان ها و زمین ها. 3 مصباح الهدا بودن. 4 عزم میخوام مصباح الهدا بودن و 5 سفینه نجات بودن. اینها مستقیما از لسان خاتم الانبیا برای سید الشهدا علیه السلام گفته شده. وقتی ابی بن کعب تعجب کرد و به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله، مگه میشه غیر از شما کسی زینت آسمان ها و زمین باشه؟ رسول خدا فرمود که بدان حسین شأن و منزلتش در آسمان به مراتب بیشتر از منزلتش در زمینه. عزت و اعتبار او در آسمان به مراتب بیشتر از زمینه. اما امروز به فضل الهی باز عرض میکنیم کلام بسیار معروف، منتها با 4 نکته که در ذیلش عرض میکنیم. 1 مقدمه ای داره. این حدیث همینطور گفته نشده و من وقتی مقدمه این حدیث رو دیدم افسوس خوردم که چرا از ابتدا تا انتهاش رو برای ما نمیگن، فقط این یه تیکه حسینون منی و انا من حسین. خیال میکنم اون قسمت اولش و قسمت آخرش هم مهمه، باید این رو دانست. در چه موقعیتی رسول گرامی اسلام این کلام رو به کار بردن؟ امام حسین علیه السلام سن مبارکشون کمه، در سباوت حضرت، در کودکی حضرت. امام حسین علیه السلام وارد شدن بر پیغمبر خدا. پیامبر عظیم الشأن اسلام یه دستی انداختن پشت کمر ابی عبدالله علیه السلام، با 1 دست هم چونه مبارکه حضرت رو گرفتن، لباشون رو لبای ابی عبدالله گذاشتن. یعنی دیگه اوج محبت، یه دست پشت کمر ابی عبدالله علیه السلام، یه دست چونه مبارک حضرت رو گرفتن، لبا رو لبای ابی عبدالله علیه السلام گذاشتن، پیوسته این لبها رو شروع کردن به بوسیدن. و بعد این جمله را حضرت فرمودن حسین منی و انا من حسین. بعد در ادامه احب الله من احب حسین. اینم تو مسجد در مقابل اصحاب این مطلب رو بیان فرمودن. ما الان میشنویم این مطلب رو، چقدر ذوق میکنیم، چه محبتی ابی عبدالله علیه السلام تو دل پیغمبر خدا داشته. پیامبر اسلام این چنین به او ابراز محبت میکنه، صورت مبارک رو میگیره، لبا رو پیوسته میبوسه. حسینان منی، من تو بهار دیدم مرحوم عندلیب همدانی اعلی الله مقامه الشریف در سار الله هم اوورده تقدم و تأخر، انا من حسین و حسینان منی. این دیگه یه چیز عجیبیه. مرحوم عندلیب در کتاب سار الله اونجا توضیح داده، حالا من همین معروف رو میگیرم، حسینان منی و انا من حسین، احب الله من احب حسین. حسینون منی، حسین از منه، حسین از منه. اینجا به صورت ضمیر متصل اومده، تو قسمت بعد به صورت ضمیر منفصل اومده. باز اینجا معانی و مفاهیمی داره که باید زمان خودش عرض بکنیم. بعد اون فقره احب الله من احب حسینا، اون هم دوباره مطلب داره. من چهار نکته در ذیل این روایت عرض میکنم محضرتون، خیلی فهرستوار و کوتاه. حسین منی و انا من حسین ازش استفاده میشه، اتحاد نورانی بین وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام و سید الشهدا. اینها از نور واحد خلق شدن، به این دلیل که خاتم الانبیا فرمودن که اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا خلق کرد نور من پیغمبره. این روایت رو زمیمش بکنید، حسینون منی و انا من حسین، یعنی پیغمبر خدا و سید الشهدا از نور واحدند. یعنی در کربلا در واقع حسین رو نه بلکه پیغمبر رو سر بریدن. در کربلا امام حسین نه پیغمبر رو زیر پا لگد کوب کردن. اینا تمام در ذیلش استفاده میشه که حدود 20 مطلبه نکاتی که میشه در ذیلش بیان کرد. خداوند تبارک و تعالی نور پیغمبر خدا رو خلق کرد، حضرت فرمود اول ما خلق الله نوری. اینو زمیمش بکنید، آنچه که شما در کربلا میبینید از بین رفت و اینها، گویا پیغمبر خدا رو اینها از بین بردن، به این دلیل که حضرت میفرماید حسینون منی و انا من حسین. اما نکته دوم که در ذیل این مطرح هست، عرض به خدمتون که پیامبر عظیم الشأن اسلام در مسیر رسالت متحمل سختی و زجر فوق العاده شدن، متحمل زجر فوق العاده شدن. این دین، برکت این دین، هر آنچه که هست به عنایت خاتم الانبیاست. یعنی پیامبر اسلام زحمت کشیدن، شعب ابی طالب دیدن، زجر کشیدن، متحمل مصائب شدن تا این دین رو در جامعه حاکم بکنن. دین اسلام مدیون زحمات خاتم الانبیاست، یا به عبارتی گفته میشه که این دین پیغمبری الحدوثه. به وجود آمدن این دین، قرار دو گرفتن این دین به برکت وجود مقدس پیامبر اسلامه. اما اگر امام حسین علیه السلام نبود، این دین پیغمبر از بین رفته بود. لذا گفته شده این دین حسینی البقائه، بقای این دین به برکت ابی عبدالله، حدوث و به وجود آمدن این دین به برکت خاتم الانبیا. اینها در امتداد هم حضرت می‌فرماید حسین منی و انا من حسین. حسین حق ابوت دارد به گردن دین خدا. حسین پدری کرده برای دین خدا. یه پدر چی کار میکنه؟ هر آنچه که داره برای بچه هاش میذاره. حسین علیه السلام برای دین خدا همه سرمایه‌شو گذاشت. حسین علیه السلام برای بندگان خدا پدری کرده. حق ابوت و پدری دارد به گردن عباد خدا، بندگی خدا، بندگان خدا. همچنین حسین بالاترین صورت بندگی رو برای خدا به معرض ظهور و بروز گذاشت. میگن فلانی در این علم بالاترینه، پدر این علمه. حسین پدر بندگی خداست. یعنی چی؟ یعنی دیگه فوق او تصور نمیشه که برای دین خدا هر آنچه که داشت گذاشت و بندگیشو به معرض ظهور و بروز گذاشت. شما اگر احتمال یه خطر بدی خودت هم بری، زن و بچه رو با خودتون نمیبری. حسین جان لااقل زن و بچه رو با خودت نبر. حضرت فرمودن از جدم رسیده حسین، ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اینا رو به اسارت ببینه. اینم وجه دوم، این دین پیغمبری الحدوث اما حسینی البقا. وجه سوم، دارد وقتی روز قیامت اون آتش جهنم به پا میشه، تمام پیغمبرا با دیدن اون آتش هی داد میزنن رب نفسی، خدایا خودم، رب نفسی، خدایا خودم. فقط در اون معرکه یه بیرق بلنده که عرضه میدارد به خدا رب امتی، رب امتی. اونم پیغمبر رحمت للعالمین ماست. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رأفت و رحمت واسعی الهی در وجود پیغمبر خدا متجلیه، ظاهره. اومد برای قبض روح کردن خاتم الانبیا با مقدمه و مؤخره‌ای که داره. پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودن عزرائیل تو همه رو میخوای اینجوری قبض روح کنی؟ عزرائیل بیا سختی جون کندن امت منو جمع کن، همه رو رومن پیغمبرشون خالی کن، امت من لحظه مردن زجر نکشن. رأفت و رحمت واسعی الهی در پیغمبر خدا متجلی و ظاهره، متجلیه. یا رسول الله اجازه قبض روح میدی؟ حضرت فرمود صبر کن بذار جبرئیل بیاد. تا جبرئیل نیامد اجازه قبض روح نداد. ای پیغمبر حقت میگوید روز قیامت از گناهکارای امت انقدر بهت ببخشیم که خودت راضی بشی. ولسوف یعطیک ربک فترضا. حالا به قول ما طلبه ها به مناسبت استطرادن یه مطلب یادم اومد. دارن برای فاطمه زهرا مهریه تعیین میکنن، درهم و دینار. عرض کرد بابا یا رسول الله مگه من سیده نساء عالمین نیستم؟ چرا دخترم؟ این روایت در کتاب عوالمه. چرا دخترم؟ پس مهریه من با مهریه سایر زنا باید فرق بکنه. جبرئیل اومد به فاطمه سلام برسون، بگو هر چی میخواد بگه مهریهش قرار میدم. فاطمه جان هر چی میخوای بگو، خدا میگه مهریت قرار میدم. عرضه داشت خدایا میخوام شفیعه امت گناهکار بابام پیغمبر باشم. سندم دادن دستش، به امیرالمؤمنین وصیت کرد وقتی من مردم این سند شفاعت رو با من دفن کن. تو عوالم میگه از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال کردن بی بی جان چرا اینو به عنوان مهریه قرار دادین؟ زهرای مرضیه فرمودن که چون میدونستم یکی از دغدغه های بابام پیغمبر روز قیامت شفاعت از امت گناهکاره، میخواستم این دغدغه رو از دل بابام پیغمبر بردارم. پس پیغمبر خدا رأفت و رحمت واسعی الهی در وجود پیغمبر متجلیه. همه معصومین علیهم السلام این چنینن، اما امام حسین بعد از پیغمبر منحصره، واقعا منحصره. آقا میگه امکان نداره امام حسین زیر پای شمر آب طلب کرده باشه. چرا فقط ناحیه مصیبت و روضه ایشو نگاه میکنی؟ از این ور نگاه کن، اگر امام حسین، عرض نمی کنم حتما، اگر امام حسین زیر پای شمر طلب آب کرده باشه،
این هیچ دلیلی بر خفت و ذلت نیست، بلکه آقایی حسینه. چون اگر شمر دست می برد حداقل لبای ابی عبدالله رو تر می کرد و دستش آغشته به خون ابی عبدالله نمی شد. با این بیان امام حسین داره میگه شمر من دلم برا تو می سوزه، من که برا لقاء خدا لحظه شماری می کنم. آخه مصیبت ها بعد زیباش هم هست، ما اون طرفش رو میبینیم، این برش هم هست. این دیگه برداشت منه دیگه. ما دیگه تو روزه ها وقتی وارد میشیم، من خورد میشم تو روزه، دقت میکنم یه نکته اخلاقی بیارم بگم شاید این باشه. باباش امیرالمؤمنین وقتی یه نفر وارد مسجد شد گفت ایها الناس من مسکین از مساکین مسلمین هستم، به من کمک کنید. کسی تو مسجد به این سائل اهتمام کمک نکرد، ردش کردن. تو مسجد وایساد گفت خدای شاهد باش اومدم تو مسجد پیغمبرت، از امت خواستم کسی کمکم نکرد. علی مشغول نماز بود دستشو دراز کرد، این سائل اومد انگشتا رو از دست علی در آورد و رفت. پیغمبر خدا این صحنه رو دید، دستی به دعا بلند کرد، جریان خاتم بخشی. خب چقدر علی آقاست. حالا بشنوید، عصر عاشورا شما بعد روزه‌ایشو نگاه نکنید، زیباییشو نگاه کنید. تمام بدن حسین رو غارت کردن. حسین انقدر آقاست که نمیخواد احدی ناامید برگه. باشه تو بیا کلا ببر، تو بیا نعلین منو ببر، تو لباس منو ببر. غارت کردن. بجدل وارد گودی قتلگاه شد، دید هر چی بود بردن. اینو من دارم میگم، حسین علیه السلام میخواد بجدلم ناامید بر نگرده، لذا نگاه کرد بجدل انگشتر هنوز به دست هست. این حرومزاده نکرد آقایی حسین رو با آقایی جواب بده، قصاوت تا آخر، انگشت با انگشتر با. حسین آقاست. تو گودی قتلگاه افتاده حضرت، یعنی خدا میدونه اصلا بعد روزهش مد نظر. شاهد مثال میخوام بیارم از تو کربلا، از تو گودی قتلگاه. چقدر امام حسین آقاست، چقدر امام حسین، چقدر امام حسین علیه السلام آقاست. احدی رو نمیخواد ناامید بکنه. گفتن که برید کار حسین رو تموم کنید. وارد گودی میشدن، از اینجاهاش رد میشم. آقا چشماشو باز میکرد، یه نگاه میکرد خنجر از دستشون میلرزید میافتاد. خاک به دهن من، ببخشید. اما به خاطر اینکه از جایزه عقب نمونن یه لطمه میزدن و میرفتن. یکی وارد گودی قتلگاه شد، آقا چشما رو باز کرد، چشما رو باز کرد، اومد وجود مقدس حضرت رو سر ببره. حضرت فرمیه نگاه کرد، شمشیر لرزید، اومد لطمه بزنه. اینو مرحوم آیت الله دهسرخی توی جلد اول یا دوم رمز المصیبه آورده، مفصله. اومد لطمه بزنه، امام حسین فرمود ببین فلانی، تو قاتل من نیستی، جدم پیغمبر به من فرموده قاتلم کیه، با لطمه زدن به من خودتو جهنمی نکن. گریش گرفت، گفت آقا من اومدم تو رو بکشم، تو دلت برا من میسوزه. حمله کرد به عمر سعد که عمر سعد رو بکشه، دورش کردم، زدنش به شهادت رسید. همینجوری که افتاده بود، من میگم یه نگاه کرد تو گودی، آقا ازم راضی شدی؟ حسینون منی و انا من حسین، رأفت و رحمت واسعه الهی ها در وجود حسین متجلیه، کما این که در وجود پیغمبر متجلیه. و نکته چهارم، حسینون منی و انا من حسین. پیغمبر خدا فرمود ما اوزی النبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری رو مثل من آزرده نکردن. ساحرش گفتن، مجنونش گفتن، سنگ به روش زدن، دندونش رو شکستن، شعب ابی طالب بردن، شکمبه گوسفند سرش ریختن. هیچ یک بار هم این پیغمبر برای امت نفرین نکرد، یک بار نفرین. تازه دست به دعا بر می داشت، خدایا قوم من نمی دانن، نفرینشون نکرد. پیامبر از هیچ کسی از پیغمبرا به اندازه پیغمبر ما زجر نکشید. نگاه کنید در تاریخ پیغمبر، در میان اوصیاء پیغمبر، کسایی که جانشین پیغمبر شدن، هیچ کس مثل حسین مصیبت نکشید. بابا زهر دادن، جیگر امام حسن رو با زهر حلاحل پاره پاره کردن. یا حلائل تو لغت داره. طبیب معاینه کرد امام حسن رو، رو کرد به امام حسین گفت آقا کار از کار گذشته، ان السم قد قطع امعاءه، زهر درونش رو تیکه تیکه کرده. امام حسین شروع کرد گریه کردن. امام حسن فرمود حسین جان تو گریه نکن، ان الذي يؤتى الي سم يدس الي فاقتل به، من با این زهر آره کشته میشم، اما لا يوم كيوم كيا ابا عبد الله، هیچ روزی مثل روز تو نیست. عالم آدم باید برای تو گریه بکنه. ما اوزی النبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری رو مثل پیغمبر آزرده نکردن در مسیر رسالت. در میان جانشینان پیغمبرم هیچ کسی مثل ابی عبدالله متحمل این مصیبت ها و این زجرا نشد. اینو البته آقایون اساتید گفتم، من یه حاشیه دارم بر این حرف، من این قسمت چهارم زیاد قبول ندارم، این قسمت چهارم قبول ندارم. چرا؟ ببخشید حالا مناسبم نیست دیگه، این جلسه خود خودمونی آدم راحت میتونه حرف بزنه، ببخشید شاید جای دیگه نتونه آدم بگه. حسین علیه السلام تو گودی افتاده، این همه زدن، بعد یه حرامزاده فریاد زد و گفت الان وقت غارت خیمه هاست. رفتن سراغ خیمه ها برای غارت، حسین تکیه به نیزه داد و فرمود اگه دین ندارید آزاد مرد باشید، اول کار منو تمام کنید بعدم برید. تا وقتی حسین زنده بود این کسایی که تو کربلا بودن به سمت خیمه های حسین نرفتن، اما مردم جلو چشم علی وارد خانه علی شدن، جلو چشم علی به همسر علی جسارت کردن. لذا من میگم علی اول مظلومه. حالا این جای بحث داره بماند. بعدش هم احب الله من احب حسینو، احب الله، خدا دوست داره هر کی حسینو دوست داشته باشه، هر کی ارتباط با ابی عبدالله علیه السلام بگیره ها، خدا دوستش داره به هر صورتی، بکاه گریه، هر صورتی بتونه ارتباط بگیره با ابی عبدالله علیه السلام، احب الله من احب حسینا. دیدن پیغمبر خدا یه بچه رو به بغل گرفته میبوسه، دستی به سرش میکشه، یا رسول الله این بچه رو خیلی تحویل میگیری، فرمود این تو کوچه دیروز داشت با حسین من بازی میکرد، با حسین داشت بازی میکرد. از قدیمی های جنگ و جبهه هست، مسئولیتش این بود که بهش میگفتن خبر شهادت بچه ها رو به خانوادهشون برسون، اون تو با یه لطایف الهیلی، اول میگفت مجروح شدن تو بیمارستان دارن جراحی میکنن، به این بهانه خبر شهادت رو میگفت. الانم خبر شهادت شهدای مدافع حرم رو به خانواده هاشون میرسونه. گفت رفتم در خونه یه شهید مدافع حرم که خبر شهادت رو بدم، در زدم، همسر شهید اومد بیرون، سنش هم بالا سینا آقا، اومد بیرون، گفتم دخترم سلام، خبر برات آوردم. اومدم بگم شوهرت مجروح شده مثلا بیمارستان الان، یه وقت دیدم چادرش تکون خورد، از پشت چادر این خانوم یه دختر کوچولو اومد بیرون، یه نگاه به من کرد، دید من چفی انداختن، گفت عمو از طرف بابام اومدی؟ فوری رفت تو خونه، یه برگه نقاشی آورد، گفت عمو نگاه کن، این بابامه، اینم مامانمه، اینم منم. وقتی داشتم نقاشی میکشیدم بابام رفت، به من گفت دخترم یا خودم میام ازت نقاشی رو میگیرم یا دوستم رو میفرستم بیاد. میگفت زانوام لرزید، همونجا نشستم رو زمین، یه دستی به سر این دختر کشیدم، گفتم نه عزیزم، بابات خودت خودش فردا داره میاد، خودت نقاشی رو ببر بهش نشون بده. اومدم حرف بزنم، همسر شهید گفت هیچی نگید. رو کرد به دخترش، دخترم میری تو؟ من با عمو کار دارم. رفت تو، گفت شهید شده؟ گفتم آره. فردا بیاید معراج. فردا صبح اومدن معراج، گفتن دختر شهیدم داره میاد. دختر اومد. حالا چند تا شهید مدافع حرم هستن کنار هم دیگه گذاشتن، اینم اومد. پدر مادر شیون میزنن، زجه میزنن، این دختر اومد خیره خیره نگاه میکنه اینا چرا دارن گریه میکنن. بابام خوابیده. بعد هی بابا رو تکون میداد، بابا بلند شو ببین نقاشی کشیدم برات. بچه‌ها فیلم برداری کردن اینو، بابا ببین نقاشی کردم برات، بابا ببین. آخر گفت مامان چرا بابا جوابمو نمیده؟ الان که وقت خواب نیست، چرا بعدن هیچی نمیگه؟ انقدر گریه کرد این دختر، انقدر ناله زد، چرا بابا جوابمو نمیده؟ آخه الان وقتشه. این دختر میگفت و اینا گریه میکردن. اون وقت بدن یه شهید مدافع حرم بود، مادر پدرش اونجا بودن. مادر از بالا جنازه بچهش بلند شد، اومد این دختره رو بغل کرد، ول کرد پسر خودش رو، دختر رو به بغل گرفت. دخترم بابات خوابیده، حالا بیدار میشه نقاشی تو نشون بده؟ گفت نمیخوام، این موقع وقت خواب نیست، چرا بابام خوابیده؟ دخترم میخوای برات داستان بگم، قصه بگم؟ گفت نه نمیخوام، خودم قصه بلدم، بابام خیلی قصه برام تعریف شد. گفتم خب باشه اب نده، تو برا من قصه بگو. کدوم قصه؟ همونی که بابات برات گفته. گفت بابام قبل از این که بره یه قصه تعریف کرد، گفت یه آقای با بچه هاش رفته بود بیابون، یه عده گرگ حمله کردن، این بدن بابا رو تیکه پاره کردن، از این بابا یه دختر مونه، اسمش لغی خاتون. خدا شاهد من رفته بودم عمره، از عمره برگشتم دخترم خواب بود تو خونه، تا صدای منو شنید از خواب پرید، اومد دستشو انداخت گردن من، یه رو 20 دقیقه هر چی میگفتم ول کن، میگفت بابامه بابامه، ول نمیکرد. وقتی یه مقدار حالا آروم شده اینها، خدا میدونه اول حرفی که به من زد موهاشو زد بالا، گفت بابا ببین اینجام کبود شده. حالا تعجب نکنید، سر رو دیده هی پاها رو نشونه، این سر رو بریده بده، پاها رو نشون بده. من از شب سوم معمولا صدام میگیره، واقعا روزه از رقیه یه انرژی عجیبی از آدم میبره، خصوصا ماها که دختر داریم میفهمیم چه خبره. یعنی میفهمیم چه خبره. خرابه شام در طول تاریخ کثیف‌ترین نقطه تو شهر شام بوده. وقتی اهل بیت رو وارد کردن، امام سجاد میفرماد ما رو جایی گذاشتن که نه دری داره نه سقفی داره. بچه‌ها اصلا که میشد جلو در خرابه وای میستادن، مردم شامی میومدن ردشن، با انگوش این بچه‌ها رو نشون میدادن، این بچه‌ها هم با حسرت. یه شب رقیه سلام الله علیها در خواب جمال پدر دید، من این مطلب کتابو دارم عرض میکنم، در خواب جمال پدر دید، دید سر بریده بابا در مقابل یزیده و یزید داره به این سر جسارت میکنه. از خواب پرید، شروع کرد به شیون کردن، من بابامو میخوام، من بابا میخوام. هرچی تلاش کردن این بچه رو آرومش بکنن آروم نشد. امام سجاد اومد خواهر رو بغل کرد، خواهرم اینقدر دل ما رو نسوزون. باز پیوسته گریه میکرد، انقدر گریه کرد، لا اله الا الله، انقدر گریه کرد تو دامن زین العابدین قش کرد، خانم قش کرد، تا قش کرد زین العابدین گریه کرد. زنها به شیون، خاک به سر میریزن، گریبان میدارن، خرابه یک بقعه ناله و عشق شد. صدا رسید به کاخ یزید. طاهر میگه سر یزید تو دامن منه. یه وقت از خواب نحسش بلند شد، گفت طاهر چه خبره؟ گفتم از خرابه صدای گریه میاد. گفت صدای گریه میاد؟ غلام برو ببین چه خبره. حالا سر ابی عبداللهم تو تش در مقابل این یزید، برو ببین چه خبره. اومد خبر آورد، گفت یتیم و صغیره حسین در خواب جمال پدر دیده، پیوسته داره هی میگه بابا. گفت بابا میخواه؟ باشه. ارفع و رأس ابی ها الیها. من سالی یه بار این کلمه رو ترجمه میکنم. همه به من نگاه کنید، به این کار میگن وضع یز او، قرار دادن، وضع یز او. اما به این کار میگن تره یترهو. هجرم یعنی دامن. به این کار میگن تره یترهو. هجرم یعنی دامن. یزید حرمزاده داد زد، ارفعوا رأس ابیها الیها وطرحوا رأس الحسین به هجرها. یه وقتی دیدن یه غلامی اومد یه طبق در مقابل این نازدانه گذاشت، رو طبق کشیده بود، یه نگاه کرد، عمه من غذا نخواستم، من بابامو میخوام، من بابامو میخوام، من غذا نخواستم که من بابامو میخوام. آروم رو پوش طبق رو برداشت، دید یه سر بریده است. آی نامرد مردم شام، نگفتی این دختر در جا سکته کنه؟ یه دختر بهانه میگیره، او رو با عروسک سرشو گرم میکنن. کجای عالم رسمه اگه یه دختر بهانه بگیره سر بریده در مقابل او بذارن؟ حالا اینجاش مهم نیست، من خیلی از صدر و ذیلش میزنم، خیلی میزنم، میخوام رد شم. یا بقیت الله، سر رو گذاشتن، رقیه خیره خیره نگاه کرد. من 5 تا پیرن در مقابل دخترم گذاشتم، گفتم بابا کدوماش مال منه؟ دخترم اول نگاه کرد، نتونست تشخیص بده، بو کرد، گفت این مال باباست. رقیه خیره خیره نگاه کرد، بعد رو کرد به زینب کبرا، عمه ما حاضر رأس، استفهام سوال کرد، عمه این سر بریده مال کیه؟ نگرفتی چی گفتم؟ دوباره میگم، رقیه سر باباشو نشناخت. دوباره میگم، رقیه سر باباشو نشناخت. رقیه سر باباشو نشناخت. چرا نشناخت؟ دلیلشو نمیگم، احتمالات قصه رو میگم. چرا رقیه سر باباشو نشناخت؟ سری که 40 منزل بالا نیزه بوده، سری که این همه آفتاب خورده، معلومه این صورتو دیگه دختر نباید بشناسه. این یه احتمال. احتمال دیگه چیه؟ سری که چندین بار از بالا نیزه افتاده رو زمین، باید این سر رو نشناسن. دوباره، سری که مکرر سنگ خورده به این سر، باید این سر رو نشناسه. سری که افتاده زیر پا، باید نشناسم این سر رو. علت اصلیه رو نمیگم، احتمال. یکی دیگه تمام. تا حالا هیزم روشن کردی؟ تا آب نریزی میگن آتیش زیر خاکستره. تا آب نریزی میگن آتیش زیر خاکستره. علت رو نمیگم اما احتمالش رو میگم. تا آب نریزی میگن آتیشه زیر خاکستره، هر لحظه ممکنه علو بگیره بیاد بالا. خب بیاید ببخشید، بیاید دعا کنید. اون شبی که سر حسین تو تنور خولی بوده، زن خولی اون روز تنور رو روشن نکرده باشه. همه اینا که گفتم احتماله، علت اصلی رو نمیشه.
الحسین عجبنا یا الله.